الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع به بحث یک تذکری بدم با این که در روزهای اول این بحث گفتم اگر کسانی وقتی داشته باشند و شوق برای تحقیق، ممکن است یه چند نفر معدود کاری را روی برنامه بهشون تذکر بدیم، یعنی راه بحث در آیات و روایات و فهرست بندی و مراجعه به لغات. البته این کار همه نیست چون برنامه دیگه دارند و وقت گرفته میشه. چند نفر خاصی که بتونن فراغت بیشتری داشته باشن از جمعه هاشون، از پنجشنبه هاشون، از اوقات دیگرشون استفاده کنن، به طوری که کارهای فرعی رو کنار بگذارن و مشغول این کار باشن. بعضی از آیون داوطلب شدند. حالا من تذکر میدم کسانی که میخواهند و وقت دارند و میتوانند 7-8 نفری ثبت نام بکنند در دفتر تا اینها رو ببینم. اون وقت یه کار مقدماتی داریم، فهرست زدن بعضی از کتبی که نه کتب مفصل، بعضی از کتبی که مال عامه است میباید فهرست بزن قبلا، بعدم لغاتی در اختیارشون قرار بگیره و طرز انتخاب آیات و توجه به روایاتی که فهرست داده شده. اون وقت استفاده از لغات رو مشغول کار میشن. یه مدتی که باشون کار بشه خودشون دیگه راه و شیوه رو میاموزن، مشغول کار میشن، انشالله نتیجه خوبی خواهد داشت. لذا آیون ثبت نام بکنن در سه بعدی دوشنبه ببینم کیا هستن رو بنشینیم در این باره صحبت بکنیم، در دفتر ثبت نام بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لا سیما وصیه الثانی عشر الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر روحی فدا و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بس درباره نقاط ضعفی بود که در علم تجربی به چشم می‌خورد، با این تذکر که باز هم تذکر دادم که علم تجربی علمی است محترم و از آن باید استفاده کرد. حتی روزهای اول آیاتی که برای شناخت محیط و موجودات ارجاع به این علم تجربی میدهد و اون شیوه را پیشنهاد میکند خونده شد. از این بیانی که داریم در اینجا کوبیدن علم تجربی نیست، بلند پروازی علم تجربی باید کوبیده شود. علم تجربی باید علم تجربی باشد فقط، نه اینکه تمام علوم دیگر را کنار بزند و یک کتاز میدان شود. یک دوم خیال کند اون چرا تحقیق کرده این واقع است، دیگر قابل نفوذ نیست. نه این طور نیست. و چون این معنا را از اهلش اگر نقل بکنیم، کسانی که در این میدان کار میکنند مؤثرتره، لذا انحصاراً نقاط ضعف را از اونها نقل میکنیم که خود آیان هم با مراجعه به اون منبع روشن باشن، که مستند باشه و استنادش هم از اهلش باشه، کسانی که در همون لابراتوارها، در همون دستگاه های تجربی کار کردند و نالانن، از اونها بفهمند. یک بس راجع به محدود بودن قلمرو علم تجربی است. محدود به طوری که الان به درد زندگی ما نمیخوره. برای مسائل اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فنی به درد نمیخوره. و در اینجا راه ندارد، محدود است در یک مسائل فیزیکی و طبیعی، یه مقدارم اطرافش مسائل ریاضی و منطقی است، اما بعد در مسائلی که مبتلا به زندگی بشره علم تجربی مؤثر نیست و غروری که علم تجربی داشته در قرن قبل همین بوده که خیال میکرده در اینجاها میتواند کار بکند. برای این معنا چند فقره را شاهد میاریم. قلمرو علم تجربی محدود است. حالا علم تجربی گفته هر چی رو آزمایش کردید، مشاهده کردید، پذیرفته است و الا فلا. مسائل خیالی، مسائل حدسی باید کنار زده شود. حالا دور کردن خیال و عوارض آن به نظر من نه مطلوب است و نه ممکن. 999 قسمت از 1000 قسمت واقعیت روزانه‌ای که آدمی از راه حواس میتواند اون را ببیند و ببوید و بشنود، همواره از راه تخمین و توصیف مبهم و ناقص و تبیین آمیخته به خیال بافی تصور خواهد شد. و همچنان که بدن به تنفس احتیاج دارد، مغز هم به خیال بافی نیازمند است. 999 از 1000 کاری که انجام میدیم آمیخته به خیال است. علم تجربی با چه قدرت خیال را رونده؟ مگر میتونیم ما بدون خیال کار بکنیم؟ نوعاً تئوری هایی که بعد خواهیم گفت از روی خیال برمیخیزد، بعد آزمایش میکنن میبینن درست در آمد. پس این کاری که علم با غرور کرد نه درست است و نه ممکن است، و این شرحی است که ایشان میدهد.
در اینجا ذکر اخذ اسم گذاشتیم، گفت که هر چیزی که مافوق دارد اون اخذ است.
بعد در واقع میبینیم که اجداد ما در قرن 19 و نخستین نیمه قرن 20 با آرامشی خاص نوگرویندگان فکر میکردند و میگفتند که روش علمی به سرعت سراسر فعالیت دماغی انسان کشیده شده و میشود. یعنی به زودی علم تجربی همه جا را میگیرد و فنون علمی به زودی همه حوائج مادی و فکری بشر را برخواهد آورد. در این دوره، یعنی دوره قرن 19 و نیمه اول قرن 20، ظاهراً این روش فقط یکی از وجوه معرفت نبود که بگیم این یکی راه منطقم هست، راه فکرم هست، راه مسائل اخلاقیم هست. نه، اینطور نبود، بلکه همه وجوه معرفت را شامل بود. به عبارت دیگر تصور می‌کردند که اون چه هنوز مجهول مونده و مانع از میان رفتن خرافات و احساس تند ناشی از نادانی می‌شود، بسیار زود شناخته خواهد شد. اینطور خیال می‌کردند. همکنون که ما این مطالب را می‌نویسیم، در ضمن تاریخ یادتون باشه کتاب ایشان در 1966 15 سال پیش نوشته شده و 14 سال پیش ترجمه شده. کتاب خیلی تازه است. 1966 تاریخ تألیفش در فرانسه و در تهران ترجمهش 1346، 14 سال پیش. 15 سال پیش تألیف شده، 14 سال پیش، یک سال بعد ترجمه شده. کتاب تازه است. همکنون که ما این مطالب را می نویسیم، 50 سال از جنگ جهانی اول که بر شکستگی این خیالات خوش را نخستین بار آشکار کرد می گذرد. امروز ممکن است هنوز در بعضی از گروه های سیاسی یا در میان افراد زود باور این اعتقاد مجمل وجود داشته باشد، خیال کنن علم تجربی همه جا را خواهد گرفت. اما رو دقت کنید، اما هیچ اهل علمی نیست که منکر دوام و حقانیت افکار و وجوه دیگر فکر و حتی معارف و وجوه معرفت غیر علمی باشد. این معرفت های غیر علمی را همه قبول دارند. غیر علمی معناش خیالی نیست، یعنی اونا که از راه آزمایش و مشاهده به دست نیامده ولی اون 100% باشه، اونا رو میگن غیر علمی. یعنی اون مسائل غیر علمی هم هیچ اهل علمی حالا دیگه منکر نیست. دوباره میخوانم، اما هیچ اهل علمی نیست که منکر دوام و حقانیت افکار و وجوه دیگر فکر و حتی معارف و وجوه معرفت غیر علمی باشد. علم نیز خود قائل است که حدودی دارد. اون تکبر و بلند پروازی اولش حالا مبدل شده به تواضع و همکنون از مرزهای اون صورت برداری می شود و اون را، یعنی روح آزمایشی را، آسان و حتی طبیعی می شمارن. خیال بکن آزمایش آسانه، همه جا را خواهد گرفت. خیر، آزمایش بسیار کار مشکلی است، برای عده‌ای محاله، برای عده‌ای دشواره، اما آسان به هیچ کس نیست و اون را آسان و حتی طبیعی می شمارن. در حالی که برای بسیاری از مردم تحصیل اون تقریبا محال و برای همه آنان بسیار دشوار است. اصولا یک بخش از اندیشه هست که علم هنوز به اون دسترسی ندارد، یا لااقل اصولا میتواند به اون دسترسی پیدا کند و اون قسمتی است که در اون میتوان ضوابط تجربه را به کار برد، اما تجربه خود به نحو مؤثر در اون به کار نمی رود. و به علاوه قسمتی از اندیشه هست که به کلی راه ورود به اون برای علم مسدوده، علم تجربی نمیتونه وارد بشه و اون قسمتی است که چون موضوع تفکر واقعیت محسوس نیست، تجربه اون ممکن نیست. پس میبینیم الان داره میگه اونا ورشکست شده. البته میخواد یادداشت بفرمایید صفحه 163 اون کتاب، صفحه 160 اون کتاب، 160، 159، 159، 160، 163. وضع و شرایط روح علمی، تألیف فوراستیه، تاریخ 1966. این خیلی جالبه، صفحه 185 میگوید معارف کنونی آدمی به صورت دوائر وسیعی است. یه دائره در وسط، یه دائره بزرگتر دور او، دائره سومی دور دائره دوم و همچنین دائره چهارمی. معارف کنونی آدمی به صورت دوائر وسیعی است که در مرکز آن یقین مبتنی بر تجربه و سپس کنترل عموماً سوستر مشاهده می شود. اون نقطه مرکزی یه مقدار مطالب یقینی دستاورد تجربه هست، ولی کم کم کنترل و وارسی سست می شود و اونگاه به ترتیب شعب منطقی و ریاضی، دائره دوم شعب منطقی و ریاضی و بعد از اون علم به آثار و بقایا، تاریخ، علم به آثار و بقایا و کوشش اون کوشش اون علم برای رفع نقایص اسناد و مدارک اتفاقی قرار دارد. این سه دائره و دائره آخرین به صورت باطلاق وسیعی، باطلاق جاییست که آدم فرو میاد توش و نمیشه حرکت کنه، به صورت باطلاق وسیعی شامل اشتغالات و تصمیمات روزمره است، کارهایی که بشر هر روز انجام میده که در آن بشر به ندرت وقت دارد که از کم و کیف امور اطلاع حاصل کند و اغلب اصولا اطلاعاتی در اختیارات او در اختیار او نیست. بنابراین اعمال مردم، کارهای روزمره در اون دائره چهارمی، علم تجربی در دائره اول. بشر در کارهاش از علم تجربی هیچ استفاده نمی کند، بلکه شاید بیاد حتی خود دانشمندان، محققین در آزمایشگاه ها، برای کارهای روزانشون فرصت دست زدن به مسائل علمی رو ندارن، مانند عوام از همین راه های عادی استفاده میکنن. پس وقتی که دانشمندانشون هم چنینن، شما چطور میگویید بایستی علم های دیگر رو کنار زد و فقط علم تجربی را حاکم کرد؟ بعد در صفحه 183 میگوید معادلات انشتن واقع را فقط برای 2000 ریاضیدان که قادر به درک و فهم آنها نیستن تبیین میکند. انشتن است و 2000 ریاضیدان که مطالب میتونن بفهمن، دیگر مردم از انشتن چه استفاده میتونن بکنن؟ اما مردم عادی از این معادلات چه میفهمند؟ چگونه این معادلات با اطلاعات دیگر ما مربوط می شود؟ در صفحه 210 موضوع رو فراموش نکنید. بس این است که قلمرو به علم تجربی محدود، اعترافم از اهلش گرفته میشه که آیان دیگه بالنده باشن در علم خودشون، هی نگن در برابر علم غرب چه کنیم. این جاش نیست در مسائل ما، جای علم غرب نیست و این قلمرویست، اون قلمروی در جهان متحول که موجوداتی در اون قادر به مشاهده اند، نوعی معرفت علمی وجود دارد که موضوع اون مطالعه پدیدارهای محسوس از راه مشاهده است، مثل آب، مثل سنگ، مثل آهن. اینا رو باید از راه مشاهده با معرفت علمی تبیین کرد. اما حد این معرفت از یک طرف مدت مشاهده، شما چقدر مشاهده کردی؟ چند نوبت؟ آیا به اندازه‌ای که به سر حد قانون برسه که دیگر قطعی باشه این تو چیزا رو مطالعه کردید، حتی محسوسات؟ اما حد این معرفت از یک طرف مدت مشاهده و از طرف دیگر تحقق پدیدارهای محسوس است. این پدیدار باید بمانه، اما اگر تحول پیدا کرد، اگر حالت دیگری پیدا کرد، پس در نوبت بعدی موجود تازه است و در نوبت قبلی موجود دیگری بوده. از این جهت در اینها هم گاهی تزلزل میاد و در حقیقت در جهان دگرگون شونده، در جهان دگرگون شونده آینده ای وجود دارد که بنابر تعریف با گذشته و حال متفاوت است. آینده تغییراتی پیدا میشه که با حال و حال با گذشته متفاوت میشه. شما چطور میخواید از آزمایش روی گذشته آینده ما را روشن کنید؟ نمیتوان در باره آینده تجربه کرد. ولی اغلب وقایعی که توسط معرفت علمی قابل پیش بینی نیست، آینده‌ای که قابل پیش بینی نیست، درست همون وقایعی است که ذهن بشر بیشتر از هر چیز به شناختن اون نیازمند است. اونی که هیچ نمیتونید شما آزمایش بکنید، اتفاقا مورد نیاز ما همون هاست. چنون که وقایعی که با زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و عاطفی و اخلاقی و جمالی آدمی ارتباط دارد چنین است. پس علمی که نمیتواند در اینجا قدم بگذارد چطور متکلف برنامه دادن به ما میشود؟ متکفل برنامه دادن به ما میشود؟ آیا این تکلف نیست؟ این خروج از قلمرو به علم نیست؟ و چون آدمی باید عمل کند و همیشه نیز از معرفت علمی طرفی بر نمی بندد، از این علم استفاده نمی کند، ذهن او جهات غیر علمی را می پذیرد و می جوید. خب ایشون در 15 سال پیش می گوید اونی که یک قرن قبل می گفتن خدایان مردند و دینها از بین رفت، حالا می فهمیم اصلا علم نمی تونه راجع به آینده نظر بده و اتفاقا گرفتاری ما با مسائل آینده است. حالا آهن در چه درجه حرارت ذوب میشه، آب در چه نقطه در جوش است و نقطه انجمادش کدامه، این یه چیزه. ولی مسائل شخصی و خانوادگی و عاطفی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما مربوط به اینا نیست و ما مجبوریم از علم کنار بزنیم، با مسائل دیگر سر کار داشته باشیم. بعد میاد انشالله دستبندی اینو یک کمک مشکله، نوشتنش 7-8 روز طول کشید، دستبندیش کمی مشکله. از صبح که آمدم 4 ساعت بری دستبندی اینو مشغول بیم، 4 ساعت و نیم تا الان به اندازه 2-3 داشت دستبندی شده که تنظیم بشه. باز یه مقدار دیگه وقت میگه تا ما بقیه تنظیم بشه و آیون به مقدار چندین روز من عمر شما رو خلاصه کردم که دیگه عمر شما متشدد نشه. مطلب رو باید خیلی بگردید و انتخاب بکنید. خب این وظیفه ایست که حقی شما بگردن من دارید، باید این حق رو ادا بکنم. ولی انشاءالله در ذهن بسپارید، میوهی که خودتون از درخت بچینید لذیذتره، اما تو دامنتون بیفته خیلی لذت ندارید. ولی من تقاضا میکنم شما خیال کنید خودتون دارید میچینید و منم وکیل شما باشم در چیدن، که اینها به درد امروز زیاد میخوره، به درد حوزه زیاد میخوره. ولذا این 228 صفحه همش مطالعه کردم و جاهای لازمش رو همش برداشتم، یادداشت برداشتم. حالا در تنظیم یادداشت برای دو قسمتش 4 ساعت خورده وقت مصرف شده، قسمت‌های دیگه‌اش هست که باز مصرف میشه، بلکه انشاءالله در اختیارتون گذارده میشه. هست اونا بعدا، خودم اونا رو مشغول میشه. این هم از دیگران هم دارن نقل میکنه، از انشتن، از کپلر الان میگیم، نه فقط مال خودش الان نقل میکنه. ولی باز دو سه کتاب دیگر هم گذاشتم برای مطالعه از دیگران، یکیش مال انشتنه و مال بعض دیگر که اون دیگه حالا براتون نمیگم، یک کمکی ثقیل میشه براتون. خیال میکنید میخوام در این بحث بمانم، بعد اون وقت به مناسبت اونا که تنظیم شد یکی دو ماه دیگر اگر عمری بود مناسبت پیدا کرد، به طور خلاصه براتون اونجا تذکر میدم. اینجا جایی براش باز بکنید، خود منم باز میکنم، بعد اون وقت تذکر میدیم، نافع در میاد. گاهی مرحوم استاد مطهری مطالعاتش میذاشت 2-3-4 سال جمع‌آوری میکرد، بعد یه جمع‌بندی، بعد یک مقاله خیلی خوب و جالب. اینا رو آیون تنظیم کنند حتی با شماره صفحه. من حتی در این ورقه ها کنارش سطربندی کردم، الان میگم صفحه 19 سطر 12-17 کنارش هم سطربندی کردم که دیگه وقت تلف نشه. از اول صفحه تا آخر چشم نیندازیم، آتیه 7-8 بار دیگه باید ملاحظه بشه، 7-8 دفعه وقت بی خود رو کاغذ بیفته وقت تلف میشه. یه نوبت دقت بدیم از سطر 13-15 سطربندی میشه 5-10-15-20 سطر 13 بعد از سطر 10 فوری انسان نگاه میکنه پیدا میکنه. این رو انشالله در ضوابط کارتون از الان که جوانی بگذاری، یه روز انشالله در اتقان کار برای آیون که میخوان تحقیق بکنم ضوابط رو عرض میکنم که عمرشون خیلی منظم مصرف بشه، اولش کمی زحمت داره، شماره بندی، صفحه گذاشتن، سطح گذاشتن، اما چون میخواد 20 سال استفاده کنه، 30 مرتبه میخواد مراجعه بکنه، اون 30 مرتبه رو باید الان تضمین بکنه که دیگه وقتش تلف نشه. این و هنوز یه مقداری مونده راجع به قلمرو علم که محدوده. حالا که محدود شد، حالا نبض خود علم رو میگیریم. علم ابزارش چی؟ با چه ابزاری کار میکنه و کی کار میکنه و اون کسی که کار میکنه خویش چی؟ انسان ابزارش مغز و چشم و گوشه، مسلط بر اینها خوی خلق و مسلط بر اینها تعصبه، یعنی چیزی رو که اول گرفت دوست داره، مطلب دوم رو به این زودی نمیتونه بپذیرد، ولو دوم حق باشه و اول باطل. ولی ازا خیلی بر اهل باطل هم نتازید، اونا مثل ما بشرن، آرام آرام با فکرشون روشن کرد، فوری موضع گیری میکنن در مقابل مطلب حق. اینا رو دارن از نظر علمی یکی یکی تذکر میده. حالا علم تجربی راستی میتونه بپذیر همه چیز را؟ علم تجربی مراحلش چنده؟ شیوهش چیه؟ ابزارش کدامه؟ محققش کیست؟ محققش انسانه، انسان با خویی ها، انسان با خصائص و خصلت ها، این در نظر بگیریم. ابزارش هم مغز است و چشم و گوش. مراحل تحقیقش هم میگویید تجسس یک، ساختن فرضیه دو، وارسی فرضیه سه. ببینیم در اینجا چقدر میتونه تجسس کنه. بعد فرضیه اگر آمد، 10 تا فرضیه بود همه رو میرسه یا یکش انتخاب میکنه و رد میشه؟ برای کپلر دارن با عظمت ازش یاد میکنم، میگه 19 فرضیه داشت، 18 تاش آزمود و رد کرد، 18 تا رو همه رو آزمود. هر آزمایش هم خیلی عمر و وقت میگیره، 19 هم رو انتخاب کرد. رضا انیشتن وقتی نگاه میکنه به کپلر خیلی تعظیم میکنه که یه چین کسی. خب مراحل تحقیق تجسس است، فرضیه سازی است و وارسی. این انسان با این ابزار، با اون خصلت، این مراحل را طی میکنه و مطلب به دست میاره و بعدم تضمین میکنه که هیچ یکی از شرایط را غفلت نکنه. کی میتونه همچی تضمینی؟ پس چرا هم میگید علم با آزمایش حقایق رو به دست میده؟ این دیگه خیلی مفصله که من یه مقدار که تا میخواستم بیام برداشتم 10-12 مورد برداشتم که باز 7-8 مورد دیگه مونده جز یادداشت هست که هست، اما دیگه امروز بهش نمیرسیم. یه مقدار تذکر میدم و آیون ببینند و خودشونم تأملی در این باره ها داشته باشند. اول ابزاری که داریم، این رو روز قبلم تذکر دادم، پی بردن به مغزی که در پوسته استخوانی جمجمه خود زندانی شده و گرفتار یکتایی و بی همتایی فکر خیش است و فقط از راه دو چشم و دو گوش خود با عالم بیرون ارتباط دارد. از این ور مغرور یکتا هستم، بی همتا هستم و از بعضی تراوش کرده بزرگترین فکر اندیشه زمان معاصرم. یه چین چیزی اگه در مغز انسان آمد، دیگه فکر کسی رو میپذیره؟ بزرگترین اندیشه زمان معاصرم.
کم سؤال از عدد است، ما سؤال از ماهیت است، اینه سؤال از مکان است، متا سؤال از زمانه. سؤال سائل اداتی واضح براش وضع کرده. خلاصه در علم فلسفه و حکمت و کلام هرچه که اسمت میگذاری، میگن لفظ ما سؤال از ماهیت شیء است. حالا که این اجمالش رو فهمیدی، میگن جنس دو شرط داره، یکش این است که قابل صدق بر اشیاء مختلفت الحقیقه کنه، و دیگر این که سؤال سائل به ماهو باشد، به ما باشد، ما هم دو قسمت باز در جایش متول اونجا هم میکنی، ما اشاره بهش میکنن، ما حقیقیه بهش میگن. خلاصه جنس دو شرط دارد، یکی این که سؤال، یکی این که این جنس اون چیزیست که بر اشیاء مختلفت الحقیقه صدق کند، و یکی این که سؤال هم به لفظ ماهو باشد، به لفظ مای استفامیه.
تا این متوجه در اون سنین پختگی که میرسن اونجا میگه او این فکر غلط بود، این فکر غلط بود، اونجا اول پختگی است.
افراد انسان بر افراد حمار و بقر و ادل و حیواناتی که داری که خدا میزن میدیون اشه بدرن بر اینها، این حیوان بر همه
این مال صفحه
انسان و بقر حقیقتشون چه واحده
38 در صفحه 48 اون کتاب. آدمی طبعا جویای واقعیت نبوده، به تصاویر مبهم و در هم و برهم که ذهن در دسترس او قرار میدهد اکتفا میکند. اگر محقق طبعش اینه، انسان دیگه، آدمی طبعا جویای واقعیت نبوده، به تصاویر مبهم و در هم و بر هم که ذهن در دست از او قرار میدهد اکتفا میکنه. و اینطوره، یکی از محققین فقه میخواست ببیند آب چاه نجس میشه به افتادن قطره این نجس در اون یا نه، مانند آب جاری پاک. و تا زمان او تقریبا آب چاه را با ملاقات قطره نجس میدانستند. این تا خواست کار رو بکنه، از یک چاه داره تو خونهش، همه زندگیش از این چاه تأمین میشه، آب وضوش، آب خمیرگیریش، آب نظافتش از این. و شاید علاقه به چاه فکر او رو کج کنه، یه تصویر در هم بر همی در ذهنش بیاد، بگه نه خاک، گوه اولی چاه رو پر کنی، خاک بریزید پرش کنی، چاه از بین بره که فکر من آزاد باشه، من میخوام یه فکر اسلامی بکنم. این چاه نمیگذره، چاه رو پر کردن، آزاد نشست فکر کردن. یک آدم حری بوده. این آدم ها کم نظیرن که میتوند تمام قیود رو پاره کنه که فکر آزاد بشه. چون یه آدمی طبعا جویای واقعیت نبوده، به تصاویر مبهم و در هم و بر همی که ذهن او در دست از او قرار میدهد اکتفا میکند.
الابل ماهون میتونم بگم حیوانون، پس این مقول است، یعنی خبر است،
هست نه هست، ولی به تصاویر اکتفا میکنه. این اکتفا کردن معناش که دنبال چیزی میگشته، خسته میشه، نگفت اصلا نمیخواد. دقت بکنید، میگه به تصاویر مبهم و در هم و بر هم اکتفا میکنه. در قسمت روانشناسی برای غرایز انسان در روی حیوانات که کار کردن، یکی از غرایز جویا بودن حقیقت، این هست، همونطور که در ذهنتون آمد این هست. اما در موقعی که میخواد دسترسی پیدا بکنه زود اکتفا میکنه به تصاویر. بس سر اینجاست. اگر بله طبعا جویای واقعیت بگیم اصلا نبوده، همینطور حق با شماست. اما اگر بگیم نه، واقع رو نمیخواد دست بیاره، به تصاویر اکتفا میکنه، که نظرش هم این بوده. عبارت کوتاه، صفحه 52. بشر مولد فکر بشری است و هرگاه این فکر هیچ رابطه ای با عالم خارج نداشته باشد، برای او نه جای تعجب است و نه جای شکایت. به عبارت روشن‌تر، فکر آدمی از مغز آدمی تراوش می‌کند و پیش از آن که به ساختهای جهان خارج مربوط باشد، به ساختهای زیستی این مغز مربوط است. البته این فکر ماده خود را از احساس می‌گیرد، اما این ارتباط به هیچ وجه دلیل نیست بر اینکه فکر باید عین محسوسات یا وصف محسوسات باشد، چون که بدن انسان هم گرچه از اشیایی تغذیه می کند که از جهان خارج ریشه می گیرند، این اشیا را عیناً دوباره نمی سازد. ولو از میوه، از گوشت استفاده کرده ولی مبدل میکنه به خون، لازم نیست دوباره مبدل بکند به همان. اینجا هم از خارج مایه گرفته ولی خصلت فکرش این است یه چیزی میسازه و لذا از 990 و از هزار فرضیه 999 تاش برخلاف در میاد. اگر از واقع داره میمکه مطلب را، باید بیشترش مطابق در بیاد. چرا؟ برای کپلر از موزت ها یکیش درست در میاد، اونم که مال فکره. پس در خصلت فکری این ورود تخیلات هست، لذا مرحله سوم تحقیق وارسی دقیقه که اونجا کمرشکنه، لذا به تصاویر در هم و بر هم اکتفا می کنند. صفحه 53. فکر به طب طوری واقعیت را تشریح نمی کند که واقعا قابل تحقیق باشد و در مورد جز به جز اون تحقیق شده باشد. این جمله باز اون روز گفته شد اما دنبالش اینجا باز تکرار میشه. وقتی میبینیم که در ظرف 2500 سال و مخصوصا در عرض 200 سال گذشته پی در پی سیستم هایی پدیدار شده و فلاسفه‌ای مانند افلاطون، ارسطو، دکارت، لایبنیتز، کانت و سارت یکی پس از دیگری آمده و هر یک به نوبه خود از جهان و سرنوشت ما تصاویری به دست داده اند که اگر متناقض نبوده لااقل مختلف بوده است و هیچ یک از اونها سرانجام نه در حد خود کافی است و نه تعریف و ترکیبی حاصل شده است، در ناچیز بودن حاصل 50,000 سال فکر آدمی تردیدی برای ما باقی نمیماند. نتیجه 50,000 سال مطلب ناچیزی است، برای ما چیز تردیدی باقی نمیماند. صفحه 67. به قول مونتنی آدمی سخت خواهان داستانهای خیالی است، دنبال حقیقت داره میگیره ولی با خیال خیلی سر کار داره. لذا برید بچه ها قصه بگید، اصلا تا آخرش هم گوش بده قصه بگید. شاعر وقتی خیالش قوی باشه شعرش جذب میکنه حتی بزرگان رو، حتی طنزهای خیالی آدم رو به خنده میاندازه، خودم خوشش میاد. خیال اینقدر موثره. گفت که میخواست ببافه، گفت یه وقت ارده اونقدر از آسمان ریخت که یک جا جمع شد، معدن ارده شد، گفتن اردکان، کان یعنی معدن. بعد با بیل آمدن بردن شد ارده بیل و با شیره مخلوط کردن شد ارده شیر. خب حالا با بافندگی آدم اینها یه لذت خیالی هم هست، دروغه اما این سمینه بدی نیست. نقل میکنن یه وقتی گفت فرمونداری گفت باید یه جنس در یک مغازه بیشتر فروش نشد، با خودش آمد به گردش که یه جنس بیشتر نباشه. بعد یه جا تنباکو میفروشن و بند تنبو، گفت مگه نگفتیم یه جنس؟ گفت قربان یه جنسه. گفت تنباکو با بند تنبو یه جنسه؟ گفت قربان تشبیه تو. بردش تو یک گلیون براش چاخ کرد، گلیون تون اینقدر صرفه کرد که بند تنبونش پاره شد. قربان دیدی اینا با هم یکی هن، هر کی این رو کشید این رو باید داشته باشه. خب الان انسان از این مطلب خیالی به خنده میفته. در علم خنده نیست ولی خیال میبافه. خیلی سوء زنها از راه این خیاله و قرآن که میگه این یتبعون الا زن و ما تهول انفس، یه مطلب بسیار بسیار بزرگی را برای دانشمندان در لابراتوار داره تذکر میده. این یتبعون الا زن و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. از دنیا یه پوسته رو فهمیدن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. تو هم که بزرگی به دربار ما، قول رب زدنی علما، تو هم اونقدر نداری. خیلی پیچیده است علم، خوراک جاودانه ماست، چون میخوام جاودانه زندگی بکنیم. آرام آرام تحویل انسان میشه. ایشان میخواد بگوید آقای سارت و دیگر محققین همه تنها اندیشن، اصلا برای بشر کار نکردن، در ذهن خودشون کار کردن، هرچی خیالات خودشون بوده به مردم تحویل دادن. با سارت جنگیدن کار مشکلیه. هر دوشون از فرانسه هم سخت به جنگ سارت رفته. یا این آدم عقده‌ای بوده، در درون خودش عقده‌ها رو کنجکاوی میکرده و بیرون میریخته. اینا علم نیست. افکار سارت فاقد اون جنبه ذهنی و شخصی که او به افکار دیگر نسبت میدهد، ضمناً عمومیتی را که او نادانسته برای افکار خود قائل است ندارد. واقع این است که در جهال تحلیلش، واقع این است که در جریان حوادث تاریخی از سال 1935 تا سال 1955 و مخصوصاً بر اثر رواج مرام هیتلر و استالین، دوتا فاشیست، دوتا موجود خطرناک، و مخصوصاً بر اثر رواج مرام هیتلر و استالین، بسیاری از مردم مانند سارت حس می کردند و فلسفه دراماتیک او راجع به حیات آدمی را می پذیرفتند. جو در اینا اثر گذاشت، ندانش. جو مارکس رهبر کمونیستا جو دو سه بچه را از بیدوایی از دست دادن، از آلمان به لندن رفتن. در لندن 3-4 ماه کرای خانهش عقب ماند، اساسش بیرون ریختن. این جو در او اثری گذاشت، افکارش از این جو مایه میگیره. البته دارای فکر بوده، اما خیلی جو اثر میذاره در سارت، در مارکس. اگر شعرها رو نگاه بکنید، ابوالعلاء معری بدبینه، صادق هدایت بدبینه، اینا هم به خودکشی مبتلا میشن. صادق هدایت ثروتمندم بود، از اولاد مرفعم بود، در پاریس خودکشی کرد. اون چه دارن در درون بیرون میریزن و جهان رو مسموم میکنن، خیال میکنن مطلب دارن تعبیر میدن. عقده هایی داشتن در زندگی، اون عقده ها دید به اینا میده. این خیلی مسئله مهمی است. اصلا بشر رو چون محدود میکنه که راه منحصر میشه به وحی، اونی که تحت تأثیر هیچی واقع نمیشه. این دانشمندان بزرگ عقده اینها را دید میده. و آیون هم استفاده فعلی بکنی، آیون هم اگر خودشون رو در بیارن برای علم، سختی ها، زبری ها، هرمان ها، حتی افتراها، اینا رو از جا در نبرید. بده به دین کار میکنه، افترایی بهش بزنن. اما اگه به دین باشه میگه میپذیرم، افترا را میپذیرم، دست بر نمیدارم. اگر خودشون قبلا ساختن، ضربات بعد اثر نمیکنه. اما اگه آقا اون طلبه اینطور در رفاه، من اینطور، این درست است. الان فکر داره خستت میگیره، فردا هرچه آیه و روایتی که راجع به مبارزه با ثروت میاد که در مجاهدین خلق اینطوریست، یه عقده آمده، اون عقده روشن کرده. بعضشون واقعا فعالن، نمیشه گفت که حق بازن، بعضشون واقعا فعالن، اما نمیفهمن عقده داره الهام میده. باید مثل اون مرد چاه رو اول پر بکنن بعد فکر بکنن، و این کار بسیار مهم است. از الان آیان عزیز در سن جوانی هستید، کاری کنید که تمام این القه ها رو بکنید. حتی انسان امام در زمان ما، اون زمانی که دست میگرفتیم از ایشان و از آیت الله بروجردی، در این که استاده باید مواظب باشید به خاطر استادی مطلب رو نپذیرید، که این باز تخدیره. اصلا خودتون مثل یک خصم قرار بدید در برابر در مسائل علمی. خود امام میفرمود برای ما ترغیب میکرد، و اون استاد من آیت الله حائری می فرمود وقتی نوشتجات تقریر درس را می آورید یه چیزی اظهار نظر بکنید که من بفهمم شما نظر دارید. اگرم چیزی به نظرتون نمیاد پایین ورقه یه فوش من بدید که ببینم اقلا در مقابل استادید. البته به عنوان شوخی بوده رمزا، ولی میخواد بگه موضع داشته باشید، اسیر من نباشید. اگه فکر منم جلوهی میکنه شما رو قبضه نکنید و بگویید اگرم چیزی نداشتید پاورقی یه فوش من بدید که من بدونم اظهار وجود کردید. یه مطلب بسیار خوبی است که انسان به اسارت نرود. خصلت‌ها، هرمان‌ها، دیدهای جوی و محیطی انسان رو اسیر میکنه، خیال میکنه محققه، محقق نیست. سارت خیلی برازنده است، فوراستر داره به جنگش میره. یه مطالب زمان استالین و هیتلر در محیط روحی ایشون اثر گذاشته، اون آثار رو داره خودش رو پالایش میکنه، خیال میکنه علم داره بیرون میریزه، مسائل شخصی خودش رو بیخود تأمین داده بر مردم، تأمین داده بر مردم. صفحه 75. عجب این است که فیلسوف که گمان میکند در باره عالم به ما مطالبی میاموزد، در واقع خود را به ما میشناساند و ارزش کار او مانند کار شاعری است و به جای فلسفه به غنای هنر و روانشناسی میافزاید. مهم این است که مردم او را فیلسوف میدانند و بسیاری از ایشان جهانبینی او را همین که توانست اون را با قدرت و زیبایی بیان بکند معتبر می شمارند. مردم مجذوب میشن به خاطر قدرت بیان، و این درست نیست. بر محقق لازمی خودش فقط وقف بکنه برای اون حقایق، به بیان نگاه نکنه، به قدرت دلیل نگاه نکنه، مطلب رو بفهمه. و سارت از کسانی بوده که قدرت بیان داشته و عقده درون. و اینی که جالبه باز در صفحه 75، خواننده آثار این گونه فلاسفه با اینکه میبیند که این گروه به قول رومن رولان برای اینکه تنها درختان فکر خود را که برگزیده اند حفظ کنند، در پهنه بیکران زندگی در طبیعت دست به قلع و قمع وسیعی میزنند. ما بقیه درخت ها رو میبرند که چند تا درختی که خودشون انتخاب کردن جلوه کند، و با این که میبینند که این افکار که بی دلیل بر افکار دیگر ترجیح داده شده است قولاسا گسترش میابد، سر به زیر آنان را میستایند و تحسین میکنند و غالبا به اوامر آنان گردن مینهند. گاهی اتفاق میافتد که مسمومیت مغز را متلاشی با اون را از اوهام پر می سازد. اون وقت هرگاه این فلسفه ها، فلسفه سارت، مارکس، امثال اینها الهام بخش سیاست مداران و مخصوصا چون که بسیار اتفاق می افتد الهام بخش سیاست های خشن بشود، بشر به صورت کودکی در می آید که با مواد منفجره بازی کند. این اشتباهات جزئی از اشتباهات عادی آدمی در ارزشیابی واقعیت و نمونه ای از بی‌اعتنایی او نسبت به امر تطبیق فکر خود با واقعیت اشیاء و دیگران است. برای بشر آسان‌تر است که به خاطر چیزی بمیرد تا این که در باری اون از راه مشاهده و آزمایش پژوهش کند. اینا مرد پژوهش نیستن، مردن براشون آسان‌تره تا پژوهش کردن در باره حقایق. تا اینجا که آمدیم هنوز ادامه داره و از آیون تقاضا میکنم خسته نشوند، چون بس در ساختن انسان است از دیدگاه قرآن. اگر ما این خارها رو از سر راه بر نداریم، اگر جاده رو از این سنگ ها پاک نکنیم، اون رسومی که مونده علم تجربی، علم تحقیقی دائما یه وسوسه میکنه. عجیبه که این آقا توصیه میکنه کسانی که علم دین دارن با علوم تجربی دین رو تطبیق نکنن، این علم زود گذره، علم تجربی زود گذره، تطبیق نکنن که ضربه میبینن. عجیب این داره میگه. برای انشاءالله براتون تذکر میدم، محمد عبدو گیر کرده به تعبیر علامه طباطبایی حفظه الله، میفرمود 17 جای سوره بقره را محمد عبدو شاگرد سید جمال تعبیر برده به خاطر علم غرب. و حالا دیگه پرده بر افتاده، علم غرب کوتاه شده حالا، اما ایشون در 70 سال قبل، 60 سال قبل به خاطر علم غرب مثلا به خدا را تعبیر برد. حالا چی جواب خدا رو میده و چی جواب دانشمندان رو میده؟ این اگر آن متوجه باشید میستی صاف. آقا شما قائل به جنی؟ قائل به روحید؟ بله بله قطعا. آقا علم ثابت نمی کنه؟ علم مگه نور رو ثابت کرده؟ علم مگه فشار رو ثابت کرده؟ ماده رو ثابت کرده؟ انرژی رو ثابت کرده؟ جوهر جهان رو گفته؟ وجود جهان چطوریست گفته؟ کجا رو گفته؟ شما چرا به جن میچسبید؟ میچسبید به خود آب؟ تمام خصائص آب رو بیان کرده؟ هنوز در آب مونده؟ چیزی نیست علم. اما اینا رو باید ببینید. وقتی دیدید میفهمید که مطلب خیلی احزن از این هاست. سارت کیه؟ مارکس کیه؟ اون که پیروز گفتم شیادی بوده مارکس، خب این سنگین میاد به ذهنید. آقا دانشمندی است. 1 میلیارد مردم چین تابعشن، 250 میلیون مردم شوروی تابعشن، به اقماری شیاده؟ بله شیاده. سارت هم شیاده. علم نیست اصلا. اینا مداره که انشاءالله فرزانگانی باشید، شعارم ندید، با مواد صحبت بکنید. وقتی تا گفتید شیاده بدون دلیل، این شعاره، از تو نمیپذیرم. اما گفتید و ثابت کردید، بعد میگه اینا شیادن و انشاءالله اینا رو فرا بگیرید. بعد روح تحقیقم در خودتون باید بیدار باشه. خودتونم یه فصل رو بگیرید و تحقیق کنید. یه نمیخواد علوم اولین و آخرین رو جمع بکنید، یکی دو فصل رو تحقیق بکنید و انشاءالله میوهی به دیگران بدید. صلی الله علی محمد.